همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با نمایندگان آمریکا و فرانسه دیدارهایی دو جانبه برگزار کرد. وزیر خارجه روسیه میگوید دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تا تیر ماه سال آینده امکان پذیر است. و وزیر دادگستری ایران میگوید نهاد تصمیم گیرنده درباره رفع حصر شورای عالی امنیت ملی است. درود بر شما شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه با نمایندگان کشورهای آمریکا و فرانسه در ژنو دیدارهایی دو جانبه برگزار کرد. این مذاکرات در سطح معاونان وزیران خارجه انجام شد و بیش از 10 ساعت به طول انجامید. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران گفت دیدگاه‌های طرفین در مذاکرات هسته‌ای ایران به هم نزدیک شده است، اما هنوز مسائلی در زمینه‌های حقوقی، فنی و سیاسی باقی است که باید درباره آن بحث شود. هیئت مذاکره کننده ایرانی و نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 امروز چهارشنبه در ژنو نشستی جمعی در سطح معاونان وزیران خارجه خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید دستیابی به توافق بین ایران و 5 به علاوه 1 تا ژوئن سال آینده تیر ماه 94 امکان پذیر است. آقای لاوروف در مصاحبه‌ای با شبکه فرانس 24 در این باره گفته است ما می‌خواهیم واقع‌بین باشیم و فکر کنیم که دستیابی به توافق ممکن است. وزیر خارجه روسیه گفته است که تمدید 7 ماهه مذاکرات به این دلیل انجام شده که در این مدت نه تنها توافق سیاسی به دست آید، بلکه طرفین بتوانند جزئیات فنی یک توافق را هم آماده کنند. سرگئی لاوروف افزوده است که این مدت 7 ماهه نمی‌تواند بار دیگر تمدید شود. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران میگوید نهاد تصمیم گیرنده درباره موضوع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهران رهنورد شورای عالی امنیت ملی است و دولت و قوه قضاییه به تنهایی نمیتوانند این مسئله را پیگیری کنند. وی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با تاکید بر اینکه هیچ گونه مسئولیت ویژه‌ای درباره موضوع حصر خانگی این افراد ندارد گفت با اینکه دولت به عنوان شریک تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی محسوب می شود، اما در تصمیم های این نهاد دخیل نبوده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد که از سوی جریان حاکم در ایران به عنوان سران اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 شناخته می شوند، بدون برگزاری هیچ محاکمه ای از بهمن ماه سال 1389 در حصر خانگی به سر میبرند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران میگوید دولت حسن روحانی نمیتواند عمق مشکلاتی را که به ارث برده به مردم گزارش کند و فقط گاهی قطعاتی از کوه یخ غرق در دریای فساد گفته میشود. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین برخی از منتقدان دولت حسن روحانی را متهم کرد که در مقابل تخلف‌های دولت محمود احمدی نژاد سکوت و حتی گاهی حمایت کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران روز سه‌شنبه در دیدار اعضای جبهه متحد اعتدالگرایان گفت دولت حسن روحانی با وجود به گفته او افرادکاری‌هایی که تندروها برای ایجاد وقفه در کارها انجام می‌دهند می‌کوشد تا به گفته او با اندیشه اعتدالی در برخورد با مخالفان نجابت به خرج دهد و برای جلوگیری از سوء استفاده دشمنان از بیان مسائل پرهیز می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای هاشمی رفسنجانی همچنین افزود کسانی که بدترین اوضاع را به عنوان ارث برای دولت بر جای گذاشتند و آنها که در مقابل فسادهای سابق سکوت و حتی گاه حمایت کردند امروز انتظار دارند که مردم فریب شعارهای افراطی آنها را بخورند و با آگاهی به تجاهل کشانده شوند. پایان نقل قول. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، فقط گاهی قطعاتی از کوه یخ غرق در دریاهای فساد گفته می شود. اما یا این تشبیه بزرگ نماییست یا رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران ممکن است جزئیات بیشتری از تخلفات دولت پیشین در اختیار داشته باشد؟ رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس می گوید
آقای هاشمی 10 سال در بالاترین سطوح سیاسی کشور مسئولیت داشته، از تقریبا پشت صحنه بسیاری از مسائل کشور اطلاع داره. همچنین در سالیان اخیر، یعنی در دولت احمدی نژاد، چه 4 سال اول چه 4 سال دوم، ایشون یکی از منتقدین صریح دولت احمدی نژاد بوده و همیشه نقش ویرانگر این دولت رو گفته. علاوه این که به علت همون جایگاهی که داشته، اطلاعاتی شاید بیشتر از بسیاری از دولت مردان و فعالین سیاسی ایران در رتبه فعالیت‌های نظامی ها داره.
پیش از این و در اوایل مهر ماه امسال هم آقای هاشمی رفسنجانی آمار رسمی تخلفات دولت پیشین ایران را تأسف برانگیز خوانده و گفته بود کسانی که همه اقدامات آن دولت را با همه رسوایی ها و فساد ها تقدیس می کردند، امروز در مقابل هر برنامه دولت حسن روحانی فریاد وا اسلاما سر می دهند. رضا علیجانی درباره مخاطب این انتقادهای آقای هاشمی رفسنجانی می گوید
من فکر میکنم این نوعی در واقع ادامه دادن نکته است که آقای روحانی گفتن در رابطه با این که اگر سلاح و رسانه و اطلاعات و پول و اینها یکجا جمع بشن، سلمان و ابوذر هم فاسد میشن. یعنی یه نوع آسیب شناسی مشکلات اساسی کشوره که بجز اشاره به آقای خامنه‌ای، سطح پایین تر از آقای خامنه‌ای رو که به نوعی مستظهر به حمایت آقای خامنه‌ای هستن رو هم هدف قرار میده. و فکر میکنم مخاطب اصلیش افکار عمومیه و در حمایت و امتداد آسیب شناسی است که آقای روحانی داشته.
در 2 سال گذشته گزارش‌های مختلفی درباره تخلف‌های مالی دولت محمود احمدی نژاد منتشر شده است. از جمله محمود علوی وزیر اطلاعات ایران 18 آذر ماه از کشف تخلفات مالی مدیران دولت محمود احمدی نژاد و دستگیری 20 مدیر میانی آن دولت خبر داده بود. با این همه دولت پیشین به ریاست محمود احمدی نژاد همچنان از سوی برخی اصولگرایان و چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی حمایت می‌شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز 5 شهریور امسال در دیدار با اعضای هیئت دولت حسن روحانی گفت که انتقاد از دولت‌های گذشته نباید به گفته او حالت اغراق‌آمیز و تخریب پیدا کند، زیرا در روحیه مردم تأثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نیز نامطمئن می‌کند.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
سلام علیکم. اینجا تخت چیزی دارین؟ Does this mean we got a campaign? Born in Manhattan.
صحنه هر هفته 4 شنبه‌ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
ببینیم شنوندگان رادیو فردا چه دیدگاه‌هایی دارند در مورد موضوعات روز.
آقای خامنه‌ای می‌فرمایند تمام مردم ایران به جز عده‌ای همه بسیجی هستند. می‌خوام بگم اگر راست میگین با حضور سازمان ملل و ارگان‌های کشورهای دیگه یه انتخابات آریانه اینجا انجام بدین. آقای خامنه‌ای همونطور که تو حق داری از این مملکت، اینایی هم که تو کارتن میخوابن، اینایی هم که معتادن، اینایی هم که خانوانه ندارن، اینا هم حق دارن از این کشور. همه رو برای خودت میخوای و برای دوستات و برای تروریستا، برای اینا هیچی نمیخوای.
در رابطه با گروگانگیری سیدنی میخواستم بگم سخنگوی وزارت خارجه محکوم کرده و آقای مرتضوی گفته که ما به استرالیا گفته بودیم که مواظب باشین همچین فردی اونجاست. به نظر شما چرا استرالیا و یا هر کشور دیگری به حرفای شما اعتماد نمی کنن؟ حرفای شما رو باور نمی کنن؟ چرا؟ سوال از خودتون بپرسین. خودتون خوب می دونین. در کشوری که این همه بیگناه تو زندان هاشن، در کشوری که تو خیابونا ملت کتک زده میشن، زنان کتک زده میشن، تو خیابونا ملت اعدام میشن جلوی چشم دیگران، توقع دارین مثلا کشورهای استرالیا و غربی بیان به حرفای شما اعتماد بکنن؟
نظام دموکراتیک هم میتونه نظام پادشاهی پارلمانی باشه، هم میتونه نظام جمهوری باشه. شکل نظام مهم نیست، مهم این که اون نظام قانونمند باشه، دموکرات باشه. نظام پادشاهی مثل انگلستان، مثل ژاپن، مثل استرالیا، دانمارک، اسپانیا، هلند و نظام جمهوری مثل فرانسه، آمریکا و کشورهای زیاد دیگه. شکل نظام مهم نیست، قانون اساسی مهمه که نوشته میشه باید دموکرات باشه. نهادهای مدنی مهمند، مردم اصل و اساسن که باید در صحنه باشند همیشه، که متاسفانه نیستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اکنون گفتگوی اقتصادی. بورس تهران دوران سختی را از سر میگذراند و سرمایه گذاران به خصوص سهامداران خرد که بخش بزرگی از پسنداز خود را به بازار سهام آورده بودند به شدت نگرانند. در این رابطه نوشین سید حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه، ابتدا درباره دلایل کم رونقی اخیر بازار سهام پرسیده است.
سقوط شاخص کل ارزش سهام نزدیک به یک ساله که ادامه داره. تا نیمه دی ماه سال گذشته این شاخص به مرز 90 هزار واحد هم رسید که بعد از اون ورق برگشت، امروز به کانال 69 هزار واحدی سقوط کرده با کاهشی نزدیک به 20% که طبعا برای سهامداران خرد کمرشکن است. البته اوجگیری پیشین بورس تهران هم تا اندازه زیاد جنبه حبابی داشت، با واقعیت‌های اقتصادی کشور هماهنگ نبود، ولی به هر حال همون حرکت سعودی طولانی باعث شد کسانی حتی خانه خودشون رو بفروشند یا قرض کنند وارد بورس بشند. عامل اصلی سقوط شاخص سهام افزایش تردیدهایی هست که بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه و همینطور دیگر بازارها از مسکن گرفته تا طلا و ارز از این تردیدها در امان نیستند. در حال حاضر تنها بازاری که میتونه برای پسنداز کنندگان تا اندازه‌ای جاذبه داشته باشه سپرده‌گذاری در بانک هاست برای دریافت بهره.
در بین تردیدهایی که شما هم اشاره کردید بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه، کدوم یکی از اونها بیشتر به رکود بازار سهام دامن میزنه؟
در محافل اقتصادی تهران بیشتر بر سه عامل اصلی تاکید میشه در توضیح وضعیت فعلی بازار سهام. عامل اول چشمانداز گفتگوهای هسته‌ای ایران هست با گروه 5 به علاوه 1 و اینکه سرنوشت این گفتگوها به کجا خواهد رسید با توجه به ضرب العجل تازه‌ای که برای اون تهیه شده تا جوان آینده. عامل دوم سقوط بازار نفت هست و تأثیری که این رویداد میتونه بر دریافتی‌های ارزی کشور داشته باشه. و بالاخره عامل سوم لایحه بودجه است که حدود 10 روز پیش از طرف رئیس جمهوری تقدیم شد به مجلس که طبعا برای ناظران اقتصادی ابهام برانگیز است و میتونه کسری زیادی داشته باشه، از جمله به این دلیل که قیمت نفت مورد انتظار دولت در این لایحه هر بشکه 72 دلار در نظر گرفته شده، در حالی که قیمت نفت امروز به هر بشکه 58 دلار سقوط کرده.
و تغییرات اخیر در مدیریت سازمان بورس آیا به نظر شما بر وضعیت بازار سهام تهران هم تأثیر گذاشته؟
همونطور که انتظار می رفت، علی صالح‌آبادی بعد از حدود 10 سال از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تهران کنار رفت. جانشین او محمد فتانت هست که انتصابش دیروز اعلام شد با تصویب شورای عالی بورس و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی. فکر نمی کنم این جا به جایی تأثیری داشته. البته گویا اختلاف نظرهایی بوده بین رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین رئیس تازه سازمان.
گفتگوی فریدون خاوند، استاد اقتصاد در فرانسه رو میشنیدید. با همکارمان نوشین سید حسینی به لحظه پایانی این بخش خبری میرسیم. فشرده خبرها را تا 15 دقیقه دیگر با آگاهی میرسانیم.